أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در فروعی که به عنوان مسائل مستحدثه در باب حج عنوان میشه یا قابل طرح و قابل عنوان کردن هست، حالا فرع ششم عبارت از حکم بناء در مشاعر مقدسه. آیا در مشاعری، یعنی اماکنی که عنوان محل عبادت قرار داده شده، مثل عرفات مثلا یا منا یا مشعر و غیر اینها، اگر به عنوان یا حالا در بعضی از موارد مثل فرض استرار توسعه یکی از این مشاعر شد، آیا در اینها ساختن بنا و ساختمان بسازن در اینها جایز هست، یا اینکه باید به همین حال آزاد و رها و بدون بنا باقی بمونه؟ نهایتش اینه که برای رفع ضرورات از مثل خیمه ها و چادرهایی که حالت موقتی دارن استفاده بشه، ولی بنایی که دوام به استمرار داره در این اماکن جایز نیست. آیا بنای ساختمان در این اماکن ولو به غرض به تسهیل امر بر حجاج مثلا جایز هست که این کارها را انجام بدهن، برای اینکه اینها راحتی بیشتری داشته باشن، به جای مثلا این چادرها بیان اتاقهایی درست بکنن، ساختمانهایی درست بکنن، هتل مانن، که بالاخره با وسائل پیشرفته مثلا سرموده که مثلا در گرما بتونن راحت باشن مردم، به نحوی که در خونهشون هستن اونجا هم برن در ساختمان ها بمونن، یا جایز نیست؟ خب این عنوان بحث اینه. اون چی که موجب طرح این بحث و عنوان بحث میشه اینه که در کلمات علمای عامه در جواب از سؤال نسبت به این امر در برخورد با این قضیه از سالهای زیادی حدود مثلا حدود 60 سال قبل بیشتر فتاوایی در این مورد در جواب استفتاءات، فتاوایی از طرف علمای اهل سنت اظهار شده که در اون فتاوا اومده که به صورت اتفاقی که انه با اتفاق کلمه گفتن که احداث شیء من البنا در مورد در مثلا سرزمین منا شرعا جائز نیست، باید به همین صورت بندن به همین حالت بمونه. اگر بناعاتی ساخته شده، اون بناعات ساخته شده رو باید هدم بکنن و بنای جدید هم جائز نیست انجام بشه. حالا به این عنوان که مثلا اولین بار به صورت رسمی در سال 1378 قمری اونجا مثلا به فتوای رسمی از علمای سعودی اونجا اومده. بار دیگر در سال 1394 از هیئت کبار علمای سعودی بله باز همین فتوا اومده که به صورت بله مؤکد با تأکید بیشتری گفتن که این باید به همین صورت بماند، یعنی به همین صورت بدون بنا، حالت زمین بایر که درش بنا عامل وجود نداره باید بمونه. نهایتش اینه که در حد بله استفاده از خیمه ها در خود سرزمین منا جایز نیست این کار انجام بشه. حالا نوعا چون اونی که مورد سوال شده بود منا بود، این حکم را در مورد منا دادم که بله جایز نیست در منا این کار انجام بشه، ولی به همین منوال در بقیه مشاهد این حکم بله پیاده میشه. دلیل اصلی که اینها به او استدلال کردن برای اثبات این حکم که هر گونه بنای ساختمان در منا و غیر منا از مشاعر دیگر جایز نیست، دلیلشون این روایتی است که اهل سنت نقل میکنن از بله از عایشه که عایشه میگه قلنا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا نبنی لک بیتن به منا یذلک، آیا مثلا اجازه میدید که برای شما بیتی در منا بنا بکنیم؟ الا نبنی به منا بیتن، حالا در یک نقل داره که او بنا ان بیتن او بنا ان یذلک من الشمس، که از گرمای آفتاب برای شما سایه درست بکنه برای نسبت به در مقابل گرمای آفتاب اینها، آیا اجازه میفرمایید یا نه؟ حضرت در جواب فرمودن که لا انما هو مناخ من سبق الی، منا مناخ هست برای کسی که برای هر کسی که سبقت به او پیدا بکنه. مناخ یعنی محل بله بار گرفتن شترها، یعنی محل استقرار افراد دیگه، محل استقرار هست، محل استراحت و محل جای گرفتن هست برای همه کسانی که بله برای هر کسی که جلوتر اومد اینجا رو گرفت، نه اینکه یه خانه شخص درست بکنه این خونه رو داشته باشه دیگه مردم نتونن تو این جای این خونه بیان. هر قسمتی از منا که حساب بشود این قابل استفاده برای افرادی است، هر شخصی است که به او سبقت میگیره، مثل مسجد دیگه، در مسجد در جای خاصی شخص در مسجد قرار بده در ظل شمالیش یه قسمتی را دو مترش را بگه مال منه، این نیست. مسجد هر قسمتی از مسجد محل استقرار و مصلا هست، لمن سبق الی، این تعبیر گفتن به همین معنا هست. حضرت فرمود که بله منا قابل ساختن بیت نیست، بلکه منا بله مناخ هست، مناخ یعنی محل اناخه ابل، یعنی باگری یا قابیدن ابل جا گرفتن. بله در وضعیه کربلا در اون عبارت هست که هنا مناخ و رهالنا، یعنی یا محل استقرار، محل مقر، محل جایگیری مثلا کاروان ما اینجا هست. استدلال کردن به این روایت که حضرت فرموده باشه در جواب این سوال، در جواب این پیشنهاد که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیتی در منا تهیه بکنن، بنا بکنن، حضرت نهی فرمود. من فرمود به اینجورم به عنوان قاعده فرمود که نه، این جای بنا درست کردن نیست، مناخ من سبق علی. عمده استدلال اینه، آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ خب در این قسمت، بله، در این بحث که آیا ساختن بنا در منا جائز هست یا جائز نیست، دو موضع از بحث وجود داره که اینا باید از هم جدا بشه. موضع اول عبارت از اینه که آیا بنای ساختمان در منا و همینطور مشاعر دیگر مثل عرفات، ساختن ساختمان، بنای ساختمان برای تملک اون قسمت از زمین که اشغال می شود با این ساختمان، آیا بنای ساختمان برای تملک صحیح هست و جائز هست یا جائز نیست؟ به عبارت اخرى، آیا بله همونطور که در غیر مشاعر از زمینهای دیگر احیا موجب ملکیت، احیای ارض موجب ملکیت می شود، که یکی از مصادیق احیا بناء ساختمانه، همونطور که شخ کردن زمین برای زراعت از مصادیق احیا هست، غرس اشجار در زمین از مصادیق احیا هست، بنای ساختمان هم از مصادیق احیای ارضه. موضع اول از بحث اینه که آیا همونطور که احیای در غیر مشاعر در اراضی مباح که مملوک شخصی نیست، در مباحات عامه، آیا همونطور که بنای احداث بنا در غیر مشاعر من الاراضی موجب تملک زمین می شود چون از مصادیق احیا هست، آیا احیای احداث ساختمان در مشاعر در عرفات هم، کسی در عرفات هم در یک قسمتی ساختمان بسازه، با این ساختمان ساختن مالک این زمین می شود یا مالک این زمین نمی شه؟ موضع اول از بحث اینه که آیا احیای در اینها در این مشاعر مملکیت دارد یا ندارد، این امر موضع اول. موضع دوم اینه که ساختمان سازی در بله این مشاعر مقدسه ولو برای تملک نباشه، برای اختصاص به خود سازنده بنا نباشد، برای استفاده شخصی سازنده بنا نباشه، ولو برای تسهیل امر برای حجاج باشه، لمصلحت الحجاج باشه، آیا احداث بنا در این زمین ولو موجب ملکیت نشه، خود احداث بنا به عنوان احداث بنا مشروعیت دارد یا اینکه مجاز نیست بلکه باید به همین حالت آزاد باقی مونه؟ به نحوی که حتی مثلا اگه در موضع دوم که دیگه قائل به من شد، حتی بله دولتی که مستقر در اونجا هست ساختمون بسازه، نه برای اشخاص، اصلا برای اینکه مثل اینکه مسجد رو میسازه، چجور مسجد رو میسازه؟ برای استفاده مسلین در مسجد ساختمونهایی در زمین منا یا در عرفات تأسیس بکنه، برای اینکه افراد بیان حجاج در اون زمان معین که در اونجا اعمال دارن در اون ساختمونها زندگی بکنه. آیا این جائز؟ اگه بنابر احتمال در موضع دوم اگه کسی قائل به من شد، حتی این نحوه ساختمون سازی هم جائز نیست. اما موضع اول از بحث که آیا بله احیای در مشاعر، احیای در مشاعر موجب ملکیت میشه مثل احیای در زمین‌های دیگر یا بله موجب ملکیت نمیشه. خب این در این قسمت در کلمات عام به این قسمت هم استدلال شده، یعنی در این موضع هم در کلمات اونها مطالبی اومده، گفتن که علما به این بر اساس همین حدیثی که عایشه نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود بیت جایز نیست چون مناق من سابق علی، به این حدیث استدلال کردن بر این که عرض منا و کلن مشاعر دیگر عرض اینها لا تملک به قابل ملکیت نیست، ولا یجوز و بیوها ولا اجارتها قابل بیو اجاره نیست، بله قابل بیو اجاره نیست، بلکه بعضیا حتی نسبت به ربای مکه یعنی خانه های مکه، بیوت مکه، محلات مکه، گفتن که محلات مکه هم قابل خرید و فروش نیست. البته این را که خانه های مکه لا تبا این نظر همه نیست، جمهور عامه قائل به این شدن، ولی در مقابل شافعیه این را در بیوت مکه قبول نکردن. ولی حتی شافعیه که در بیوت مکه گفتن قابل تملک هست، قابل ملکیت هست، قابل خرید و فروش هست، در مورد مشاعر این را قائل به این شدن که نه در مشاعر جایز نیست، یعنی در مشاعر قابل تملک نیست، عرض در مشاعر منا و عرفات و غیر این از مشاعر اینها بله قابل تملک نیست. در فقه عام نسبت به مشاعر ملکیت احیای نسبت به مشاعر را موجب ملکیت نمیدانند، حتی شافعیه که در بیوت مکه قائل به ملکیتند ولی در مشاعر قبول ندارند. به حسب اونچه در کلمات فقهای ما در بحث احیای موات اومده، در کلمات فقهای ما هم این فتوا هست که بله نسبت به مشاعر احیا موجب ملکیت نیست. روی حساب در شرایع در بیان شروط احیا، شروط مملکیت احیا، اینکه چه زمینی میتواند با احیا مالک بشود، شرط ثالث از شروط مملکیت احیا اینه که گفتن در شرایع است که الله یسمیه الشهر مشعرا للعباده، این که این زمین را شهر و شریعت به عنوان مشعر عبادت قرار نداده باشه، و الا اگر از نظر شارع زمینی به عنوان مشعر عبادت قرار داده باشه، این دیگه جای تملک به این دیگه احیا درش کاربردی نداره، بردی نداره که بخواد موجب ملکیت بشه. عبارت شرایع اینه الله یسمیه الشهر مشعرا للعباده کعرفه و منا و المشعر فان الشهر دل على اختصاصها موطنا للعباده، بر اساس حکم شریعت این زمین ها باید موطن عبادت قرار بگیره برای انجام دادن اعمال خاصه، چون شهر دل على اختصاص و موطن للعباده فتعرض لتملکها تفویت لتلک المصلحه، دون حساب اگه کسی بخواد تملک بکنه بیاد یه قسمت رو بگه مال خودمه، این دیگه دقیقاً اون مصلحته مورد نظر در شهر تفویض میشه دیگه، اینا شارع زمین رو قرار داده برای اینکه مردم اعمال مدار درش انجام بده، این بخواد یه قسمتی رو بگیره بگه حساب بکنه بگه اینجا زمین منه خونه منه، مانع از انجام اون اعمال میشه. فتعرض لتملک ها تفویض لتلک المصلحه، اما لو امره عبد صاحب شرایع این را استثناء کرده، فرموده اگر اونی را که ما من میکنیم جاییست که منافات با اون استفاده مطلوب در منا داشته باشه، مزاحمت با او داشته باشه. ولی اگر مزاحمت با او نداشته باشه، یه گوشه را بله شخص احیا بکنه به طوری که مزاحم با اعمال حجاج در منا نباشه، صاحب شرایط فرموده ما در این قسمت قائل به من نیستیم. اما لو امر فیها ما لا یزر ولا یعدی الازیغها اما یحتاج و الیه المتعبدون، اگر یه قسمتی رو بخواد تعمیر بکنه، لو امر، امرم بله صلاتی مجردم هم دارد، یعنی بله آباد بکنه دیگه، انما یعمر مساجد الله، این تعمیر کردن آباد کردن، اگر آباد بکنه مقدار کمی را که لا یزر رو به عبادت متعبدون کلیفی لم امن منه، صاحب شرایط مرحوم محقق فرموده من در اینجا قائل به من نیستم، از نظر من اشکالی نداره. در عبارت شرایط اینطور گفته شده، ولی در عبارت مرحوم علامه در قواعد فرمودن که از شرایط مملکیت احیا اینه که اون زمین جزء مشاعر نباشه، و الا اگر زمین جزء مشاعر باشه احیا درش مملک نیست ولو مقدار یسیر، خلافاً لونی که محقق در شرایط فرموده. عبارت قواعد اینه که در سبب ایشون این را به عنوان شرط رابع، سبب رابع اینه که الله یکون مشعرم للعباده، بله الله یکون مشعرم للعباده که عرفه به منا به جمع که یه مشعر باشه، و این کان یسیرن لا یمنع المتعبدین. صاحب شرایط فرموده بود که اگر جوری باشه که لا یزر رو به ما یحتاج و الیه المتعبدون لم امن، علامه فرموده نه این مقدار هم محل اشکاله. خب این که در بله این قسمت که در مشاعر من منا و عرفات و مشعر احیا موجب تملک نیست، اون قسمتی که بله مزاحمت با اعمال متعبدین داشته باشه غیر از مقدار یسیر، این قسمت که جا بله جزء مسلمات به مورد اتفاق در کلمات فقهای ما هست، به تعبیری که مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه فرموده، این قسمت که بله که عدم فرموده عدم جواز احیای این مواضع کلها اول کثیر منها، اون یسیر نه، کلش را کسی بخواد احیا بکنه مالک بشه، یا کثیر از این که احیا به اختصاصش مزاحمت داشته باشه، تعبیر صاحب مفتاح الکرامه اینه که کانهو من ضروریات دین، یعنی از مسلمات در شریعت که لا خلاف فیه بین العامت و القاسم، مقصود اینه دید. و این لم یذکر ذالک ذالکه اکثر متقدمین، ولو در کلمات متقدمین اکثرا نیومده، ولی این از واضحات از اموری است که لا اشکال در این نسبت به جایی، نسبت به احیای جمیع او احیای کثیر یعنی غیر یسیر که مزاحم با اون اعمال متعبدی میشه، این قسمت را که جزء ضروریاته. بله اون قسمتی که یسیر باشه به تعبیر صاحب شرایط لا یزر رو به ما یحتاج و الیه متعبدون، آیا این هم ممنوع هست به تملک یا مجاز هست؟ در این قسمت نظر مشهور بین اصحاب اینه که این قسمت هم جائز نیست، بله این قسمت هم جایز نیست، فقط مرحوم محقق صاحب شرایع قائل به اینه، بله و الا مشهور، قول مشهور خلاف مونه. اما اون قسمتی که بله، اون قسمتی که احیای جمعی باشه لتملک یا احیای کثیری از مناطق در منا یا غیر منا که مزاحمت داره با اعمال، انجام دادن اعمال به همون نحوی که در عبارت مرحوم محقق بله صاحب مفتاح الکرام اومده. دلیل بر عدم ملکیت احیا در این موارد یک وجه همونه که این از ضروریات دینه، یعنی از مسلمات، از اموری است که در اذهان همه عام و خاص این امر وجود داره. خود تسالم همه مسلمین بر یک امری، این از کاش اموری است که کش میکنه نظر شریعت و دیگه، همونطور که در میان امامیه تسالم امامیه بر یک امری کشف میکنه که ائمه علیهم السلام این نظر را در این موضوع دارن، نسبت به امری که مورد تسالم جمیع مسلمین باشه نظر معناش اینه که از نظر شریعت که مورد اتفاق بین العامه و الخاصه هست، نظر شارع این مطلب هست. خب وقتی که مسئله از مسائل ضروری بین طرفین، بین طایفتین بود، از جهت مسلمات بود، دیگه همین مقدار کافیه برای ثبوت اینه. روی حساب اگر ادله احیای اراضی برای تملک، اینکه ارض احیای ارض موجب تملک میشه، روایاتی که وارد شده بود در اینکه من احیا ارضن فهی لهو، از اون روایات استفاده ملکیت محیی نسبت به زمین مورد احیا بشه، اگه اون اراضی اطلاق هم داشته باشه، بحث به اطلاقش ای ارضن ولو ارض منا را هم بگیره، این تسالم مسلمین و ضروری بودن عدم حصول ملکیت در اینها مقید اون اطلاق میشه. این به اصطلاح یک وجه. وجه دیگه که در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع به او استناد شده، عبارت از اینه که فرمودن که خب این لا اشکاله در این که این زمینها را شارع قرار داده برای انجام دادن اعمال خاصی، برای انجام اعمال خاصی اینها را قرار داده. خب این برای انجام دادن اعمال خاصی قرار داده، منا را برای اعمال منا، مشعر را برای اعمال منا، برای عامت الناس قرار داده، برای اعمال عامت الناس قرار داده. خب این چون اگه این باشه، این که و این که این زمین ها منا، مشعر، عرفات برای عامت الناس هست، به عنوان حکم مختص به یک زمانی که نیست، برای عامت الناس الی یوم القیامه هست دیگه، نه فقط اون چند سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا حضور داشتن، برای الی یوم القیامه هست. از نظر شارع لا اشکاله در این که جویل منا، مشعر، عرفات به عنوان محل انجام دادن عبادت برای عامت الناس، خب این مسلمه از ادله. و وقتی که این دور شد، در اگه بخواهد این منا برای این غرض بماند، لازمه این بقای بر این غرض اینه که به ملک شخصی در نیاید، و الا اگه به ملک شخصی در بیاید، خب این موجب اختصاص برای شخصی بشود، ملک شخصی بشود، به طوری که اون شخص خاص مختص به این زمین باشد که لهو ان یمنا غیرهو یستبد به این قطعه و یمنا غیرهو مثل بقیه مملوکات، این با اون غرض که شاره در این زمین ها قرار داده، با اون مصلحتی که در این زمین ها قرار داده تنافی داره. چون ملافات با اون غرض داره، منافات با اون غرض اختزا میکنه که بله اختزا میکنه که ملک اشخاص نشود. خلاصه یعنی حاصل استدلال خود محقق صاحب شرایع در این قسمت اینه که چون شرع اینها را مختص برای اعمال خاص قرار داده، تملک تفوید این غرض هست، تفوید این مصلحت، منافات به این غرضه، طبعا مختزای جعل ارض این غرض اینه که قابلیت تملک نداشته باشه، چون تملک موجب تفوید این غرض. این وجهی است که بله در کلام صاحب شرایع به او استدلال شده. در حقیقت همونطور که گفته شد، مقتضای این وجه اینه که ولو ادله احیای این که من احیا ارزن فهی له، احیا موجب ملکیت میشه، اطلاق داره، ولی اختصاص دادن شر منارا برای این اعمال خاص به عنوان مقید اون اطلاق قرار میگیره. چرا؟ چون اگر بخواهد اطلاق اینجا ثابت بشه، تملک درست بشه، این تفوید غرض هست. این وجهی است که بله حالا برای جمعی یا کثیر فعلا این قسمت رو در بحث می‌کنم. این قسمت داره در جا این قسمتی که استدلال شده که ضروری هست، همین قسمت رو. یک دلیلش ضرورت و تسالمه، یک دلیلش اینه که منافات با اون غرض داره، یک دلیلش که منافات با این غرض داره، با اون مصلحتی داره که شارع جعل این مشاعر را برای اون مصلحت که انجام دادن اعمال خاصه باشه. آیا این دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این دلیل وارد میشه عبارت از اینه که ولو ما قبول داریم، یعنی مقدمه اول را که شرع قرار داده است این اراضی را برای مصلحت خاص، این را قبول داریم، لا اشکال در این، ولی این که این جعل اراضی موجب منع از ملکیت بشود، این قسمت دوم مورد قبول نیست. چرا؟ چون شما از چرایی میگویید که بله این احیا موجب ملکیت نمیشه، چون منافات با اون غرض داره، تفوید اون مصلحته. خب اشکالی که به این وجه میشه اینه که اون مصلحتی که برای این زمین ها قرار داده شده اینه که به عنوان محل عبادت قرار بگیره، محل عبادت قرار بگیره، در او اعمال خاصی انجام بشود، در او اعمال خاصی انجام بشه، این غرض باید حفظ بشه. اینکه این غرض باید حفظ بشه، این را هم کسی انکار نداره، ملتزم به این هم هستیم، ولی حفظ این غرض موجب منع از ملکیت نمیشه، چون این اعمال در همه سال که انجام نمیشه، که در زمان خاصی انجام میشه. منا محل اعمال در حج، مشعر محل اعمال در حج، یا عرفات محل اعمال در حج، حج هم اشهر معلومات دیگه، اعمال حج، این خود مخصوصا این قسمت خود حج کلش اشهر خاص هست. این قسمت از اعمال حج که وقوفین باشه و اعمال منا باشه، که در خصوص همین ماه ذیحجه هست، این چند روز ذیحجه هست، از روز عرفه به بعد، نهایتش تا آخر ایام تشریق باشه یا تا آخر ایام ذیحجه باشه، اون مقداری که لازم هست از مصلحت و انجام دادن اعمال در زمان خاص هست. خب این که در زمان خاص باید این زمینها در اختیار عامه الناس باشد، این که اقتضا نداره من از ملکیت رو ممکنه یعنی جمع میشه با ملکیت، احیا موجب ملکیت بشود، ولی ملکیتی که این مقدار قابل استفاده برای همه افراد هست، یعنی ولو افراد مالک شده ولی از همون اول این ملکیتی که برای شخص پیدا میشه ملکیت مقید به این حق عامه الناس، مثل بقیه مواردی که اشخاص مالک اعیان خاصی هستند ولی اون ملکیت اشخاص للاعیان الخاصه مورد به محل حقوق دیگران هم هست، دیگران هم باید ازش استفاده بکنن، مثل مواردی که شخصی نهری را حفر میکنه، آبی را از یه مثلا جایی از رودخانه مثلا با حفر نهر به جایی می آورد، مثلا هم مثالهای قبلی که آسیاب اینا داشت میاره تا آسیاب اینا، ولی این آب از مثلا درون قریه عبور میکنه که اهل قریه حق استفاده کردن از این آب را دارن، مملوک این شخص هست، این آبی که در این زمین قرار میگیره خود نهر مملوک این حافر هست و آبی که در این زمین قرار میگیره مملوک حافر است، ولی مورد حق غیره. خب مجرد اینکه اشخاص دیگر حق استفاده از زمین منا را داشته باشند، از زمین عرفات را داشته باشند، این مقدار که مانع از تملک نمیشه، با ملکیت قابل جمعه. پس اینکه ما از این را که چون شارع این را محل استیفای حقوق عامه الناس قرار داده، اعمال انجام دادن اعمال به عبادت قرار داده، این با مانع از تملک بشه، اشکال اینه که این مقدار کافی برای مانع از تملک نیست.